در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روزی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد باشه و زندگی و عمرتون پر نشاد. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران خوب و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم. هفته آخر ماه شعبان رو داریم سپری میکنیم. در یه دعای زیبایی که از امام رسیده میفرماید: اللهم ان لم تكن غفرت لنا في ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. یعنی خدا اگر در این باقی مانده ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، چند روز آخر ما رو بیامرز و پاک بکن که با پاکیزگی انشالله وارد ماه مبارک رمضان بشیم که الطاف خدای متعال ما رو بگیره انشالله.
انشالله، چه دعای خوبی، خیلی خوب. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم. در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی به بحث شکر رسیدیم. ظرافت های خیلی خوبی رو حاجی فرهزاد مطرح کردن و ما شنیدیم. خیلی خیلی از طرف شما و از طرف خودم ازشون تشکر میکنم که انشاءالله شکر این نعمت بزرگ رو هم و این جلسات رو به جا آورده باشیم. امروز احتمالاً بحث شکر جمع خواهد شد. بله، من انشاءالله در ماه مبارک رمضان بحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد. خیلی خوب، ما بیننده ها مشتاقیم که بحث امروز شما رو بشنویم حاجی فرهزاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هفته گذشته اشاره کردیم که راه‌های شکرگزاری، یکیش با زبان الحمدلله اله شکر و واژه‌هایی که گفتیم، یکی از راه‌های شکرگزاری معرفت قلبیه، یعنی اینکه انسان با قلبش و جانش درک بکنه،
درک نعمت و درک منعم.
شکر نعمت و شکر منعم. بله، من عرف النعمه به قلبه فقط ادا شکر. راه دیگه شکرگزاری که در روایات ما اشاره شده که شکر هر نعمت، عمل درست با اون نعمت انجام دادن و استفاده و برداشت صحیح و درست از اون نعمت داشتنه. شکر هر نعمت اینه که انسان اون نعمت رو در حد اعلا استفاده بکنه و برداشت صحیح داشته باشه. خدای متعال به ما نعمت حیات داده، از این نعمت حیات گفت هر نفس ز انفاس عمرت گوهریست، آن نفس سوی خدایت رهبریست. وقت را غنیمت دان، حافظ می فرماید وقت را غنیمت دان، هر قدر که بتوانی حاصل از حیات ای جان، یک دم از تا دانی. نعمت وجود، حیاتی که خدای متعال به ما مرحمت کرده، که ما در روایت دیدیم روز قیامت کسی قدم از قدم بر نمی دارد الا اینکه خدا ان عمرهی، ان شبابهی، ان مالهی، ان حبنا اهل البیت علیهم السلام. چهار چیز در روایت داریم، سوال جدی میشه. یکی این که عمرتو در چه راهی مصرف کردی؟ خدای نعمت وجود رو به ما مرحمت کرده، آیا در مسیر بندگیش مصرف کردیم؟ این مصرف کردن هر نعمتی در مسیر راه خدا و راه منعم، این خود شکرگزاری نعمت هاست.
بله،
آیا بعد از جوانی بالخصوص سوال میشه که جوانی اوج نشاط، قدرت و شادابی هست، این جوانی تو در چه راهی مصرف کردی؟ مبادا در سین جوانی ما خودمون رو به گناه آلوده بکنیم، بیراه بریم، کارهای خلاف بکنیم،
یا عمر اون رو بتالت بگذرن،
یا به بتالت بگذرونیم. یکی شکر از مال خدا سوال میکنه، مال رو از کجا به دست آوردی و در کجا مصرف کردی؟ آیا حق این مال رو ادا کردی؟ من مال و ثروت به تو دادم که مشکل خودتو حل بکنی، مشکل هم نوعاتو حل بکنی، خمس بدی، زکات بدی، صله رحم بکنی، احسان به فقرا بکنی. روز قیامت اون ثروتمندهایی که حق مال رو ادا نکردن، که خدا میفرماید شما وکیل من بودید که من مال و ثروت به شما دادم، احسان در حق دیگران بکنن که جمع بکنی، آرزو بکنی ملک گرون بشه، آرزو بکنی دلار بره بالا، طلا گرون بشه، هی بار خودتو ببندی و دیگران رو از بین ببری. شکر هر نعمت اینه که اون نعمت رو درست خودت استفاده بکنی و اون خیر رو به دیگران برسان. ما روایت داریم که شکر مؤمن یظهر فی عمله و شکر المنافق لا یتجاوز عن لسانه. منافق فقط زبان خالی، ولی مؤمن شکر در عملش باید پیاده بشه.
یعنی چی در عمل؟
یعنی در عمل. اگر مالی خدا بهش داده، اون مال رو درست مصرف بکنه. اگر خدا علمش داده، فرمود شکر العالمه عمله و ان بذله لمستحقی. خدا به ما علم داده، علم، شکر این علمی که خدا به عالم داده، به یه دانشمند داده، به یه طبیب داده، به استاد دانشگاه، این علم رو هم عمل بکنه و هم بذل بکنه برای اهلش.
آها، این میشه شکر این نعمت.
شکر نعمت یعنی شکر این دانشی که خدا به ما مرحمت کرده، هم خودمون عمل بکنیم و هم به اهلش برسانیم، به نااهل ندیم، امانتدار باشیم، یا مزایقه نکنیم. ما در قرآن داریم که و مما رزقناهم ينفقون، یعنی از آنچه که خدا به اونها مرحمت کرده انفاق میکنن. چون انفاق که میگیم یا بذل و بخشش میگیم، فقط ذهنیت ما رو مال میره. نخیر، خدا آبرو داده، موقعیت داده. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که اواخر عمر، لحظات آخرین واپسین عمرشون، نگران بودن. گفتن آقا شما چرا نگرانید؟ شما که مرجع تقلید، یک عده زیادی از شما تقلید کردن، استفاده کردن، شاگرد تربیت کردید، کتاب نوشتید، مسجد اعظم ساختید، نمیدونم این همه، ایشون خانواده ثروتمندی بوده، پدرشون همه اموال رو این برانور مصرف کردن، به فقرا خیلی میدادن، خیر میرسوندن، چیزی باقی نگذاشتید؟ فرمودن من از اینا نگرانی ندارم، ولی بعضی چیزا ممکنه خدا به من گیر بده، بگه برو جدی، من بهت آبرو دادم، آیا آبروت هم انفاق کردی؟ ممکنه یک کسی اومده درخواست کرده، من نداشتم ولی من آبرو داشتم،
اعتبار داشتم،
از اعتبارم خرج نکردم. یعنی شرایطی که برای هر کسی خدا فراهم کرده، اعتبار داده، آبرو داده، موقعیت داده، از اون موقعیت سوء استفاده نکنه، بلکه حسن استفاده و بهترین بهره و استفاده رو ببره. در واقع این که ما درست از هر چیزی استفاده میکنیم، از موقعیتمون، شرایطمون، اموالمون، خانوادهمون، ملکمون، زنمون، بچه‌مون، بچه خوب سالمی که خدا به ما داده، شکرش اینه که ما اینو درست تربیتش بکنیم، در مسیر بندگی خدا قرارش بدیم. ناشکری اینه که تو مسیر ناحق رو ببریم یا به گناه رو وادار بکنیم، ماهواره براش نگیریم، یک چیزایی که مخرب میشه براش و روح و جانش رو خراب میکنه و به بیراهه او رو میبره، در مسیر ناحق رو قرار ندیم. نعمت فرزند خدا به ما داده، نعمت سلامتی داده، عافیت به ما داده، شکر هر نعمتی مصرف درست اون نعمته. ولو اینکه کسی یادش هم بره الحمدلله بگه، یادش بره شکرن لله بگه، ممکنه زبانا یادش بره، ولی اون نعمت رو اگر مرحوم آقای دولابی خدا رحمش بفرمایند، که همونجوری که ما قشنگ غذای حلال تهیه میکنیم و قشنگ مؤدبانه میشینیم میخوریم، خود این شکره. یعنی همین قاشق چنگال هم که به هم میزنیم و با یاد خدا میخوریم، این خودش شکره. یعنی استفاده صحیح و استفاده بهینه از نعمت ها.
چه بسه وقتی مرحله بالاتر از شکر زبانی باشه.
بله، اصلا شکر اساسی همینه. که ما اگر شکر از بندگان خدا هم همینجوره، اگه پدر مادر ما شرایطی رو برای ما فراهم کردن، چیزایی در اختیار ما گذاشتن، امکاناتی، درست اون رو مصرف بکنیم، پدر مادر هم از ما تشکر میکنه. در شکر اونها اینه که غیر از زبانی، درست از اون واسطه فیضی بودن که به ما در اختیار ما گذاشتن، ما از اون درست استفاده بکنیم و درست بهره گیری کنیم. پس شکر مرحله بعدی اینه که استفاده صحیح از نعمتهایی که خدای متعال به ما مرحمت کرده. یکی دیگه از موضوعاتی که در موضوع شکر قابل اهمیت است و در روایات ما اشاره شده و در دعاهای ما، تعبیری از امام سجاد زین العابدین علیه السلام که حضرت می‌فرماید که در صحیفه سجادی است: وجع الشکری علا ما زویت انی اوفر من شکری علا ما خولتنی. یعنی خدای من شکر من رو به نداده ها بیشتر قرار بده تا به داده ها. که اینم یک موضوع مبحث مهمیه در شکر گذاری،
که ما نوعا داده ها رو میبینیم.
داده ها رو معمولا شکر نعمت که میگیم توجهمون میره به که خدا حیات داده، جوانی داده، سلامتی داده، چی داده چی داده، به داده ها نگاه میکنیم. نه، خیلی چیزها رو خدا نداده، اون نداده ها شاید بیشتر. حضرت سجاد علیه السلام تعبیر فرمایششون در صحیفه سجادی اینه که خدا شکر منو به نداده ها بیشتر قرار بده تا به داده ها. یعنی به اون نداده ها هم توجه بکنیم. خدا مرض بد به ما نداده، الحمدلله. خدا معلولیت به ما نداده، الحمدلله. البته اونایی که معلول هستن، مشکلی دارن، باز به خیلی چیزا دیگه خدا به اونا نداده،
نداده. بله.
یا به داده ها هم توجه بکنن. خدا رو شکر که من گوشه زندان نیفتادم، خدا شکر که من قاچاقچی نشدم، خدا شکر که من معتاد نشدم، خدا شکر که من کافر نشدم.
حالا مریضی رو ندارم، انواع اقسام مریضی ها،
انواع و اقسام مریضی ها، انواع و اقسام آفت ها، انواع و اقسام جهنم ها، آتش ها، گناه ها. یعنی این رو اگه بخوای باز بکنی، گفت مثنوی 70 من کاغذ شدم. که این نداده ها چقدر فراوانه که ما توجه به اونها نداریم. ما گاهی سر به آسایشگاه بزنیم، به بیمارستانا بزنیم، به کشورهایی که ناامنه ببینیم چه خبره، مردم در چه بحرانی هستن. واقعا میگم ما نون و آب نمیخوایم، فقط آرامش داشته باشیم، فقط امنیت داشته باشیم،
شب راحت سرمون بزنیم.
و این امنیت رو خدای متعال به ما مرحمت کرده. این که توجه به خیلی میلیون‌ها بلاها و آفتها و امراض و سختیها و ناگواریها و ناهمواریهایی که خدا از ما دور کرده، ما فکرش هم نمی‌کنیم. اگر عزیزان میخوان تو این مبحث یک کمی بیشتر کار بکنم، من عزیزان رو توصیه میکنم به دعای زیبا و بلند جوشن صغیر.
جوشن صغیر در مفاتیح.
در مفاتیح معمولا ما دو تا جوشن داریم، یه جوشن کبیر داریم که ماه رمضان خونده میشه. البته همینجا عرض بکنم تناسب هم داره، موقع وقت شرایطش هست. دعای جوشن کبیر که خیلی دعای بسیار فوق‌العاده ای است، ما از این بالاتر دعا نداریم، چون همش اسماء و صفات خداست.
بله.
دعاها خیلیاش مثلا میگیم ظلم تو نفسی، از خودمون میگیم یا از نعمتهای خدا میگیم یا شرحال خودمون، خرابیهای خودمون رو شرح میدیم. ولی دعایی که همش اسماء الله، یعنی همش از محبوب میگیم، خیلی دعای بلندی جوشن کبیر. حتی غیر ماه رمضان همه بخوادن بخونه، خیلی قشنگه. بند بندش هر چقدر میتونه بخونه، رابطه قشنگی با خدا برقرار میشه در دعای جوشن کبیر. در یکی از جنگ ها پیغمبر ما سخت درگیر جنگ بودن و خیلی بدنشون در زحمت بود. جبرئیل امین این دعا رو آورد، جوشن یعنی زره، زره بزرگ. فرمودن این دعا رو بخون تا پیروز بشی. و این دعا آدم رو حفظ میکنه، در حفظ خدا مستحب است به کفن هم بنوشته بشه، یعنی کفنی که ما رو دفن میکنن پر از اسمای خدا باشه،
خدا باشه. بله.
ارحم الراحمین، اجود الاجودین، اکرم الاکرمین، ازهر الجمیل، خیلی زیباست.
بله.
انشالله عزیزان وصیت بکنن که این الان هم هست، تو بازارم هست، همه جا مشاهده مشرفه، کفنی که توش جوشن کبیر نوشته شده. با این پوشش ما رو دفن میکنن. اصل ورود جوشن کبیر شب اول ماه مبارک رمضان وارد شده، که ما مهمان کدوم خدا میشیم؟ خدایی که این همه اسماء و صفات داره. به عدد انگشتای دستمون تو دعای جوشن کبیر اسم غضب نیست، همش رحمته، همش جماله، همش جذب است.
شب اول ماه مبارک وارد
شب
شده،
شب اول ماه مبارک
وارد شده دیگه.
مرحوم علامه مجلسی میفرماد خوب است که شب قدرم این دعای جوشن کبیر خوانده بشه. محدث قومی آورده، ولی دلوقتي. اصل ورود شب اول ماه
مبارک. بله.
این جوشن کبیره. یک جوشن هم داریم، جوشن صغیره، یعنی کوتاه‌تره. این دعای جوشن صغیر از آقای ما مفتون موسی بن جعفر علیه السلام به ما رسیده و هادی عباسی نقشه قتل حضرت رو کشیده بود، حضرت رو میخواست از بین ببره. حضرت این دعا رو خواندن و اون فتنه او و توطئه او دفع شد و از بین رفت. اونایی که گرفتارن، مشکلات دارن، ناامنی دارن، سختی ها دارن، این دعای جوشن صغیر خیلی دعای خوبیه و خیلی برکات و آثار زیاد داره. بند بندم هست. ما در دعای جوشن کبیر هر بندی که میخونیم میگیم که سبحانک یا لا اله الا انت الغفور الغفور خلصنا من النار یا رب. در دعای جوشن صغیر هر بندش یکی از نعمت‌های خدا رو میگیم. خدایا الحمدلله من در غل و زنجیر نیستم، زیر شکنجه نیستم، منو زجر نمیدم، در اعتصاب به سر نمیبرم، چیکار نمیکنن چیکار نمیکنن. بعد از اینکه اونو میخونیم میگیم که فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب، خدا تو رو حمد میکنم، پروردگار قدرتمندی که هیچ وقت مغلوب نمیشه، وزیعنات لا یعجل، فرصت میده عجله نمیکنه خدای متعال، صل علی محمد و آل محمد و جعلنی لنعمائک من الشاکرین و لعلائک من الذاکرین.
بند بندش با این ختم میشه،
بند بند شکرگزاری خداست،
شکر نداده ها.
شکر نداده ها. همینطور عزیزان رو وقت نداریم ما بنداشو بخونیم، مراجعه کنن دعای جوشن صغیر تو مفاتیح بعد از جوشن کبیر آمده،
چه نداده هایی که باید شکر بکنیم، چه نداده هایی،
افرادی که یک عمر پا ندارن، دست ندارن، افرادی که یک عمر در کما هستن، افرادی که یک عمر رو رخت و خواب افتادن، میغلطن، آرزو مرگ دارن، حتی مرگ هم بهشون نمیرسه، افرادی که شبانه رو دارن درد میکشن، افرادی که یک عمر دچار ناامنی شدن، اینا رو یکی یکی حضرت توضیح دادن. و یکی من یک موقع آقای شریعتی
جانم جا.
یک ماه قبل بود حدودا نیرو دریایی ارتش ما رو دعوت کردن برای سخنرانی، یکی از عزیزان ارتشی نمونه های از بحران های دریایی رو برای من نقل میکرد، برام جالب بود، زیبا بود. من فکر میکردم اینا مثلا میرن تو دریا خیلی راحت نرمال در امن و امان اینا
خوش
میگذره. اولا گاهی اینا 3 ماه 4 ماه از خونه و زندگی و روی آب بودن یه چند ساعتی لذت داره، اما همیشه خیلی خسته کننده است، یه نواخت میشه. بعدم محدود توی ناوچه یا توی یه کشتی، این خیلی محدودیت میاره دیگه، بعد دور از زن و بچه و همسر و نمیدونم، البته خدا خیر بده اینا امنیت رو برقرار میکنن. میخوام عرض بکنم که اون سختی که اونها میکشن که ما در راحت و رفاه باشیم، نباید خدا رو شکر کنیم، نباید برای اونها دعا بکنیم. یکی از چیزای جالبی که برای من نفکت این بود، برای من خیلی جالب بود، گفت آقا ما اونجا خب همه چی هست، مسجد داریم، نمازخونه داریم، حتی روحانی ها اونجا هستن، به ما چی سخنرانی میکنن، نماز جماعت. گفت آقا ما بحران های تو دریا داریم، مثلا یک ماموریتی ما رفتیم 15 روز توی کشتی ما نتونستیم ایستاده نماز بخونیم، به خاطر اینکه موج و باد و طوفان بود، همینطور میلرزون، یعنی ناو و ناوچه را میلرزونه، ما نماز رو مجبوریم نشسته بخونیم، یعنی میخوابیدیم در حالت لرزش، میشستیم در قضا میخوردیم در حالت لرزش. من یک موقعی تو همین دعای امام مفتوم از اون جوشن صغیر رسیدم به این نکته که خدا من در بیابان گرفتار نشدم، در دریا دوچار طوفان نشدم. ما که هیچ وقت دوچار دیدیم بابا هستن یه دی دوچار
الان یه دی گرفتار
با همه ناو و ناوبرها و چیزایی که خیلی سنگینه، ولی شما باد و طوفانی که چند هفته قبل اومد تهران،
بله
خب یه ذره درجهش بره بالا، همه چیز رو جا به جا میکنه. خب خدا را شکر که دوچار طوفان شدید نیستیم، فلک الحمد. لذا امام سجاد علیه السلام میفهمد خدایا شکر من رو به نداده ها بیشتر قرار بده تا به داده ها. این نداده ها چقدر الطافه، چقدر لطف توش خوب زیاده. یکی از موضوعاتی که باز در موضوع شکرگزاری قابل توجه هست اینه که اینم تقریبا آخرای مباحث شکر تیکه جالبیه. یک تعبیری از امام در توعف الوغول، ظاهرا اشتباه نکنم از امام سجاد علیه السلام، حضرت می‌فرماید که سبحان الذی جعل العجز عن الشکر شکرا. شکر کامل و تام چیه؟ شکر کامل و تام اینه که ما در روایت داریم که حضرت موسی علی نبی جناب عالی علیه السلام نعمت خدا درک کرد، دید، گفت الحمدلله، الهی شکر، ممنونتم، خدا شکرتو به جا میارم. بعد یهو متوجه شد که خود این الحمدلله و خود توجه به نعمت و توجه به خدا و شکرگزاری، این خودش یه نعمتیه،
خودش هم الحمدلله،
این خود الحمدلله الحمدلله. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد هر کس که موفق به شکر میشه، وجب علیه شکر آخر لتوفیقی به شکر. فرمودن کسی موفق به شکر میشه، باز واجب شکرگزاری کنه که خدا وفقه لال شکره، خدا توفیق شکرگزاری داده، توفیق سجده شکر داده، توفیق حمد و یاد خودش رو به ما داده. خب حضرت موسی گفت الحمدلله الهی شکر، گفت خب اینم باز شکر داره، گفت باز الحمدلله الهی شکر، دیده دومیش هم باز یه شکر جدیده، اینم باز شکر میخواد، باز گفت الحمدلله، باز سومیش هم شکر میخواد. همینطور به قول ما دید که تسلسل و تسلسل لازم، یعنی انتها نداره.
بله.
هر نعمتی رو من شکر میکنم باز یه نعمت جدیدی باز شکر میخواد. به قول ما به تعبیر داشا لنگ انداخت، دست بالا کرد، گفت خدایا دخیلتم، من از شکر تو عاجزم. من کی میتونم شکر تو به جا بیارم؟ اولا با کدوم دست، با کدوم زبان، با کدوم فکر، با کدوم اندیشه، با کدوم قلب؟ همه اینا رو خدا داده. به قول مرحوم آقای دولابی تعبیر قشنگی داشتن، میفرمودن اگر یه خدای دیگه باشه، مالک دیگه باشه، بریم از اون دست و زبان و چشم و گوش و از اوجوار قرض بکنیم
که شکر خدا رو،
شکر این خدا رو به جا بیاریم.
بله.
با داده های خدا و الهام خود خدا و اینکه خودش هم میدونید توفیق شکرم از خود خداست. در دعای خیلی زیبایی همونجوری که جوشن صغیر رو به بیننده های عزیز امروز یاد دادیم که حتما یک دور مرور بکنن، وقت نمیبره، ما که برای هر چیزی وقت میگذاریم، خدا وکیلی من یه چیزی اینجا اشاره کنم برای بیننده ها بد نیست. بیننده های عزیز، اون مقداری که با موبایلمون ور میریم و بازی میکنیم، آیا یک دهمش با قرآن، حدیث، دعا، انس با خدا، با خدا حال میکنیم؟ همجوری که ما پای سریال و فوتبال، نمیگم اون کارا رو نداشته باشیم، هر تفریح هم انسان لازم داره،
هرچی سر جا
ولی این که برای اونها صد برابر وقت بگذاریم ولی میگیم جوشن صغیر رو مرور کن، یه سجده شکر بجا، این وقت نداریم، اینطور نباشه واقعا. اینا خیلی مهمه، اینا دعاهایی است که از اهل بیت رسیده، خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه.
حاجا بخوایم هم حلاوتش رو به ما بدن و هم توفیقش رو انشاءالله.
آره. لذا ما در آیات و روایات داریم که توفیق شکرم از خود خداست. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدای تو به من الهام بکن که شکر تو رو به جا بیارم. یکی از دعاهای زیبایی که خدا انشاءالله نصیب کنه زیارت آقای امام مشتوم علیه السلام شرف یاب میشیم در همین مفاتیح هم هست، دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام. در اون دعا هست که لا تحمد یا سیدی الا به توفیق من که یقتضی حمد، خدایا کسی نمیتونه حمد تو رو بر انجام بده مگر اینکه توفیق حمدم خودت بهش مرمت میکنی. ولا تشکر على اصغر منت الا استوجبت بها شکرا، خدای کمترین منتی که به من میگذاری شکرگزاریش هم باز تو به من توفیق میدی که من شکر اون منت رو به جا بیارم. پس واقعش اگه بشکافیم حقیقت شکر رو که الهامش از خداست، نعمتش از خداست، یاداوریش از خداست، توفیق شکرش هم از خداست
و ابزارش هم از خداست،
ابزارش هم از خداست. حضرت موسی علیه السلام این رو درک کرد، گفت خدا من عاجزم، من اصلا خدای خود ما اصلا نمیتونم شکر به جا بیارم. روایت خیلی جالبه، خدا فرمود یا موسی الان شکرتنی، الان که به این بنبست رسیدی، فهمیدی که دعا از تو، اجابت از تو، نعمت از تو، شکر از تو، توفیقت، همه چیز از خودت، هیچ چی نداری،
تازه تونستی
فقر خودتو فهمیدی.
بله.
اگه این که بیچارگی و درماندگی کامل خودت رو فهمیدی، الان شکر من رو به جا آوردی. پس این تعبیر امام سجاد علیه السلام که فرمود سبحان الذی جعل العجز عن الشکر شکرا، در تحف العقول این روایت، پاک و منزه از خدایی که عاجز بودن از شکر را شکر قرار داده. همین که میگی خدای من بیچارم، درماندتم، زمین خوردتم، اصلا خدای من شکرت نمیتونم واقعا به جا بیارم. همین تعبیر زیبایی که سعدی خیلی واقعا اشعارش حکیمانه است، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش
کس
نتواند که به جا آورد.
بله.
واقعا آدم به این بنبست میرسه. یک بزرگی تعبیر قشنگی داره، میگه فرماد این آیه قرآن همین مطلب رو ارائه میده، وصبر و ما صبر که الا بالله، خدا به پیغمبر میفرماد صبر بکن، ولی بلا فاصله میفرماد چی؟
این صبرم از خدا،
صبر از خداست. ایشون میفرماد این نکته رو یاد بگیریم از این آیه که در همه مسائل همینجوره، وشکر ولا شکر که الا بالله،
چه خوب،
حمد کن ولا حمد الا بالله، نمیدونم عبادت کن، عبادتم خدا باید توفیق بده. همونجوری که میگیم ما شکرناک حق شکرک، ما حمدناک حق حمدک، ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک. به این آخر یک بزرگی کلام خیلی قشنگ داره، میفرماد انتهای عبادت اینه که انسان مستر بشه، به عجز برسه، انتهای شکر اینه که به بیچارگی برسه، بگه خدا من واقعا عاجزم از شکر، انتهای معرفت اینه که بگه خدایا اصلا اینم تعبیر قشنگیه در مناجات عارفین امام سجاد علیه السلام، ولم تجعل طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. چه وقت ما به معرفت کامل میرسیم؟ خدا تجلی میکنه وقتی که عاجز بشیم، بگیم خدا ما نمیتونیم تو رو بشناسیم،
میریم اون وقت دستمون رو میگیریم بالا.
خدا من کیم که تو رو بشناسم؟ من نمیتونم. به عجز که رسیدی خدا میفهمه من الان خودم رو نشون میدم. به انتهای شکر رسیدی نمیتونی، خدا میگه من شکرش ادا میکنم. به جایی که آدم مستر شد، این خیلی بشارت بزرگیه. ولم تجعل طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. خدایا راهی برای معرفتت نگذاشیم مگر اینکه عاجز بشیم.
راهش اینه
عاجز که شدی خدا تجلی میکنه در عرفانم. به علمم هم همین جوره. نمیدونم مولای انت العالم و انا الجاهل، یعنی اقرار به جهل میکنی، درمانده میشی، خدا میگه من در علم برود باز میکنم. عبادتم هم همینجوره، شکرم همینجوره، بقیه مسئله همینجوره. انشالله این انتهای را زودتر پیدا بکنیم که اون انتها که رسیدی در بعدی که در رحمت و لطف و شکرگزاری باز میشه.
خیلی خوب. و انشالله به اون حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله برسیم. دیگه یعنی همش همینه دیگه.
همینه.
همش خداست. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به درآید. خیلی ممنونم وجه فرهاد، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجهتون. به محضر قرآن مشرف بشیم و انشالله برگردیم. ادامه مباحث رو حاجی فرهزاد عزیز بفرمایید. آیات 77 تا 82 سوره مبارکه مائده صفحه 121 مصحف شریف قرار روزانه امروز همه سمت خدایی هاست. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باز می‌گردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همون دعایی که آقای فرهزاد ابتدای برنامه گفتن، اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. انشاءالله این باقی مانده ماه شعبان خداوند متعال همه ما رو ببخشه و بیامرزه به برکت این آیات عمرانی و به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد که انشاءالله فضیلتش رو خواهیم شنید. با خدمت شما هستم آقای فرهزاد، بفرمایید.
در روایتی داریم از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در جلد 91 بهاره که جبرئیل امین بر حضرت وارد شدند و این بشارت رو دادن که لا یصلی علیک احد الا صلى علیه 70 الف ملک. فرمودن ای پیغمبر، هر کس به تو صلوات بفرسته، خدای مهربان میفرماد 70 هزار فرشته بر او صلوات بفرستن. و کسی که 70 هزار فرشته بر او صلوات بفرستن، کان من اهل الجنه. انشالله این صلوات ها رو جدی بگیرید. از اعمال خوب ماه شعبان و ماه رمضان زیاد گفتن این ذکره. اگر کسی یک بار بگه، 70 هزار فرشته به او درود میفرستن و او اهل بهش خواهد بود انشالله.
انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا اشاره قرآنی رو بشنویم آقا.
بله، آیه اول این صفحه، آیه 77، خدای مهربان میفرماد قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا. خطاب به اهل کتاب، خدای مهربان میفرماد که ای یهود، ای نصارا، غلو نکنید در دینتون به ناحق. چون هم یهود طبق آیه قرآن نسبت دادن که عزیر پسر خداست و هم نصارا و مسیحی‌ها گفتن حضرت عیسی خود خداست یا پسر خداست، قائل به تثلیث شدن. خدا میفرماد غلو در دین نباید کرد. این وقتی میگیم حضرت عیسی بنده خداست، ممکنه مرده را به اذن خدا زنده بکنه، مریض شفا بده، اینا غلو به ناحق نیست، یعنی به حق. اما به ناحق بگیم پسر خداست یا خداست، نعوذ بالله، این غلو در دین ممنوعه. هوا هوس یک قومی که گمراه شدن و دیگران رو گمراه کردن، اونها نباید در شما اثر بگذاره. یه عده بیراه رفتن، نسبت های ناروا رفتن، دادن به انبیا، شما اون راه رو نرید و پیروی اونها نکنید. و ذلوا عن سواء السبیل، یعنی علت گمراهی اونها این بود که تقلید کردن کورکورانه از گمراها و ضالین. و در سوره حمد هم که خدا میفرماد ولا ضالین، مرا از ضالین قرار نده، فرمود همون اهل کتابی هستن که قائل به الوهیت بندگان خدا شدن و گمراه شدن. خدا رو میخوانیم که ما جزء گمراه ها نباشیم
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایین برنامه امروز، نکاتی اگر از مبحث شکر باقی مونده ما میشنویم حاجی فرهزاد و انشاءالله بعدش خداحافظی بکنیم با دوستان.
بله، بحثمون درباره برکت بود که عرض کردیم که یکی از چیزهایی که برکت رو فوق‌العاده زیاد میکنه شکرگزاری نعمت هاست. و در بحث شکرگزاری، راه های شکرگزاری رو گفتیم و به اینجا رسیدیم که پایان و اوج شکرگزاری اینه که آدم خودش و وجودش و همه چیز رو از خدا ببینه، در مقابل عظمت خدا واقعا اظهار عجز بکنه، بگه واقعا من کی هستم که شکرتو به جا بیارم، من چه توانی دارم که شکرتو به جا بیارم. این حدیث زیبایی که در روایت هست، یک ظاهری داره یک باطنی داره، یک روایت زیبایی که پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم داشتن عبور میکردن، رسیدن به یک عجوزه.
بله.
عجوزه یعنی پیرزن، که البته کلمش هم قشنگ از هم ماده عجزم هست،
عاجز شده.
و خود عجوزه لغتاً یعنی کسی که خیلی عاجزه، یعنی دیگه درمانده، قواش تحلیل رفته، همه چیز از بین رفته، این دیگه عجوزه است، یعنی خیلی درمانده شده. خب این پیرزن مشغول بافندگی و ریسندگی بود. پیغمبری که مظهر توحید، مظهر لا اله الا الله، همه معارف و حقایق در سینه او موج میزنه، به این عجوزه فرمودن که خدای خودت رو چجوری شناختی؟ خدای تو کیه؟ که حالا این یک معنی ظاهری داره که همه معناش میکنن، معناش هم همینه.
بله.
که به اصطلاح معنی ظاهرش اینه که خدا رو به من راهنمایی کن، معرفی کن.
خدا رو چگونه یافتی؟
بله. عجوزه یک دلیل خیلی ساده و روان، همطور که مشغول بافندگی و ریسندگی بود، گفت من تا وقتی که دستم این رو میچرخونه، این میچرخه، دستم رو که رها کنم این از کار میفته. همون جوری که این دستگاه بافندگی و ریسندگی با دستی با قدرتی میچرخه، این عالم کون و فکون یا ما یکونم که همه ذرات عالم در حرکتن، یک دستی قدرتی اینا رو میچرخونه.
بله.
که پیغمبر خدا هم خوششون اومد از این استدلال و از این تعبیر، فرمودن علیکم بدین العجائز. یعنی بر شما باید حداقل استدلال یک عجوزه رو فهم و درک خودش میدونه، باز این رو خدا رو ثابت کرده.
بله.
هر حرکتی محرکی میخواد.
بله.
هر خلقی خالقی میخواد، هر صنعتی صانعی میخواد. خب این یک معنی، یک بزرگی میفرمود این عمیق‌تر از اینم میشه این روایت رو معنا کرد. پیغمبر، این معنی ظاهری حدیثه، پیغمبر اگر به یک شخصیتی مثل ابو علی سیناها، ملا صدرها بگی که تو خدا رو به من معرفی کن، چجوری خدا رو ثابت میکنی؟ یک باطنی هم داره این حدیث. فرمودن به این پیرزنی که فطرت صاف بود و فطرت پاک بود، گفت که خدا رو چجوری ثابت میکنی؟ این پیرزنه وارفت، یعنی قواش از دست داد، یعنی همون حالتی که حضرت موسی بهش رسید که آمد شکر خدا رو به جا بیاره که قبل از قرآن گفتیم.
بله.
و دید نمیتونه، هر جور شکر بکنه باز مال خداست، زبان مال خداست، فکر مال خداست، ذهن مال خداست، الهام مال خداست. پیغمبر وقتی به این پیرزن فرمود که خدا را ثابت کن، این وارفت، دید هیچی نداره، نه حولی داره، نه قوهی داره، نه فکر داره، نه دستگاه داره، نه میتونه ببافه، هیچ. یعنی وارفت. وقتی که اون جمله‌ای که عرض کردیم در مناجات عارفین است، ولم تجعل طریقا الی معرفتک الا بالعجز امر، به مقام عجز رسید، یعنی دید هیچی نداره، ما هیچی ندار و خدا همه چیز دار. اگر ما به این مرحله برسیم که درک بکنیم هیچی نداریم، دستمون خالیه خالیه، درمانده درمانده هستیم، اون موقع در حقیقت برامون باز میشه، مثل مریضی که لاعلاج میشه، مستر میشه. اما یجیب المستر را ازادا، همه درها که بسته میشه اون سیم بست میشه، خدا عاجز عاجزم، مستر مستر، اونجا در رحمت و در توحید میبینه. چرا موقع مردن آدم خدا را میبینه، اهل بیت رو میبینه؟ چون عاجز میشه. این پیرزن عاجز شد، درمانده شد، یعنی وارف به معنی واقعی کلمه، همه چیزش از دست داد،
اهل لا اله الا الله،
لا اله الا الله شو. و لذا پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز، یعنی یک باطنی هم داره. ببین از این اونایی که به عجز میرسن، عجوز میشن، عجوزه میشن، درمانده میشن، مستر میشن، بیچاره میشن، از همه جا میبرن. یک جمله خیلی قشنگی در مناجات شعبانیه هست، امام رحمت الله علیه روی این جمله خیلی مانور میدادن. یکی از دوستان ما میگه من این جمله رو برای مرحوم آیت الله بهادینی خوندم، ایشون فرمودن شاید دو هفته من این جمله منو مشغول کرده. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا کمال بریدگی و انقطاع و عجز و درماندگی به خودت رو به ما مرحمت. یعنی این اوج همه دعاهاست، اوج دعای مناجات شعبانی است. که اگر ما به اینجا برسیم، اول باز شدن همه درهاست،
غایت و هدفی که باید دنبالش باشیم.
آره. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال بریدگی و انقطاع به خودت رو به ما مرحمت کن، هبه کن، ما هیچی طلبی نداریم. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا چشم دلمون رو روشن کن، نورانی کن، به اینکه تو رو ببینه. کسی که خدا رو ندیده هیچی رو ندیده، و کسی که خدا رو داره و خدا رو دیده همه مشکلاتش حله.
بسیار خوب، ما یه مشکلی داریم واقعا، و برای رسیدن به اون مقام استقرار و عجز اینه که ما غیر از خدا به خیلی چیزای دیگه متوسل میشیم و رو خیلی چیزای دیگه حساب باز کردیم، لذا خیلی دیر میرسیم به اون توحیدی که باید برسیم. ان شاء الله هممون اهل لا اله الا الله بشیم و انشالله زندگی هممون پر خیر و برکت باشه. حاجی فرزاد خیلی ممنونم از شما، انشالله هفته آینده یک بحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد و انشالله دوستان استفاده بکنن. دعا بفرمایید اگر نکته هست میشنویم.
بله، یه نکته هم خیلی کوتاه اشاره کنم. یک کسی به امام صادق علیه السلام گفت که من از خدا مال خواستم به من داده، اولاد خواستم داده، سلامتی داده، عافیت، همه چی داده، میترسم استدراج باشه. استدراج یعنی اینکه خدا ما رو سر کار بگذاره، ما نقشه میکشیم، مکر میکنیم، نکنه خدا ما رو واه رها کرده.
بله.
سن استدراجهم من حيث لا يعلمون، آیه قرآنه. استدراج یعنی این که خدا یه جوری طرفو میگیره که طرف متوجه نمیشه، یعنی فکر میکنه که داره باش راه میاد، در حالی که میخواد یه کاری بکنه مثل فرعون دور بشه، خدا رو فراموش بکنه. گفت من از خدا مال خواستم، اولاد، خانه، همه چی به من داده، نکنه استدراج باشه. حضرت فرمودن اما والله مع الحمد فلا، فرمود به خدا قسم اگه حمد و شکر خدا رو به جای میری استدراج،
آه گرفتار استدراج. آره،
یعنی اگر دعاها ما مستجاب میشه، الطاف خدا رو سر ما سرازیر میشه. اگر حمد و شکرش رو فراموش نمیکنیم استدراج نیست، ولی اگر حمد و شکرش رو فرام خدا رو فراموش میکنیم، این علامت گوشمالی و مکر خدا.
خیلی خوب، اینم نکته
مهمی بود. بسیار
واجا دعا بکنم ما.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما توفیق شکرگزاری کامل، معرفت کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، همه من رو آماده مهمانی ماه خودت قرار بده و لحظات خوب رو برای همه بندگان خودت فراهم بکن. انشالله عزیزان ما هم در همه رشته‌ها، ورزش، فوتبال موفق باشن و اسباب خوشحالی برای ملت ما فراهم کنن. امنیت هم به عزیزان عراقی انشالله برگرده، همه کشورهای اسلامی از دست تکفیری و وهابی ها انشالله راحت بشن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون و متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. گفت دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش چه خوب خدا ناخدا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حضرت، سپاسگزارم. خدا ان شاء الله حفظتون بکنه.
السلام وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين حسين.